بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که مشا معتقدن به این که ما حقیقت اشیا رو با حد تام میتونیم بیان کنیم و میتونیم تعریف کنیم. ایشون بر مبنای مشا دو تا اشکال داشتن، البته در واقع سه تا اشکال، یک اشکال رو در لابلای کلماتشون اشاره میکنن، اون رو دیگه من مستقل قرار ندادن، ولی اونم اگه حساب کنیم میشه سه تا اشکال. اشکال اول این بود که شما در تعریف حد از ذاتی مشترک و از ذاتی خاص استفاده میکنید، ولی ذاتی خاص برای شما معلوم نیست، نمیتوانید از این ذاتی خاصی که مجهول است حقیقت شیء رو معلوم کنید، چون مجهول نمیتواند باعث کشف مجهول شود. این اشکال اول بود که در جلسه گذشته گفتیم و تمام شد. اشکال دوم این است که بر فرض شما تمام ذاتیاتی که ذکر کردید بشناسید، از کجا اطمینان دارید که همه ذاتیاتی رو که در این شیء موجود بوده آوردید؟ شاید یکی از این ذاتیات رو یا چند تا از این ذاتیات رو غافل شدید و دسترسی پیدا نکردید و نیاوردید. پس بنابراین یقین نمیتونید داشته باشید به اینکه این حدتون حدیستان و حقیقت شیء رو کاملا بیان میکنه. بله گمان میکنید به اینکه این حدیستان و حقیقت شیء رو بیان میکنه، ولی گمان کافی نیست، یقین نمیتونید پیدا کنید. طرف مقابل که مصنف به او دارد خطاب می کند دو تا دفاع می کند و حرف مصنف رو رد می کند. دفاع اولش اینه که اگر صفت دیگری می بود ما می یافتیم و چون نیافتیم معلوم می شود که نیست. شارح جواب می ده که چه بسیار چیزهایی که هستند ما نیافتیم، مگر علوم ما چقدر وسعت داره؟ جهل ما بسیار بیشتر از علم ماست. بنابراین خیلی از چیزها هستش که ما نیافتیم، از جمله احتمال دارد ذاتی این شیء رو هم نیافته باشه. پس صرف این که در خارج وجود دارد دلیل بر این نمی شود که ما او رو بیابیم، و اگر نیافتیم دلیل بر این نمی شود که در خارج موجود نیست. شاید باشد و ما نیافته باشیم. این دفاع اول و جوابش، تا به دفاع دوم و جوابش برسیم. رسیده بودیم صفحه 59 سطر 23. ثم من زک
این شبهه رو در تمام معارف میتونیم مطرح بکنیم،
اگر بخوام حقیقتی رو تشخیص بدیم این شبهه در همه جا میاد، ولی اگر بخوام تمیز بدیم، اگر بخوایم با حدی که بیان میکنیم حقیقت شیء رو تشخیص بدیم این شبهه میاد، ولی اگر بخوام شیء رو تمیز بدیم از معادا لازم نیست که همه خصوصیات رو بیاریم. به همون اندازه که تمیز معهد حاصل بشه برای ما کافیست، ولو 20 تا 30 تا ممیز دیگه بوده و ما نیبرده باشیم اون عیبی نداره. ولی اگه بخواد حقیقت شیء رو بیان کنید باید هرچی در حقیقت دخیله بیارید، اما اگه بخواد نه ممیزات رو بیارید، خب یکی دو تا ممیز که آوردید منظورتون تامین میشه، احتیاج به بقیه ممیزات نیست. بله در بقیه ممیزات هم ممکنه شما غافل بشید و نیارید، در همه جا این اشکال هست، ولی در جاهای دیگه منظورتون با همون مقداری که آوردین تامین میشه، ولی در جایی که میخواد حقیقت رو بیان کنید منظورتون با اون مقداری که میارید تامین نمیشه. تامینم که بشه تامین ظنی میشه، تامین قطعی نمیشه. ثم من ذکر ما عرف من از ذاتیات، من از ذاتیات بیان مای ما عرفه، لذا به جای ما عرف میذارم معنا میکنه عبارت رو. کسی که ذاتیات شناخته شده را ذکر میکند، بر فرض که ذاتیات شناخته بشن، اون ذاتیات شناخته شده را که ذکر میکنه، لم یأمن وجود ذاتی آخر قفل عن، ایمن نیست از وجود ذاتی دیگری که از او غافل شده باشه، یعنی اطمینان نداره که همه ذاتیات رو ذکر کرده باشه، شاید یک ذاتی دیگری باشد که او ازش غافل شده و او رو نیبرده باشه و با نیبردن او حقیقت کاملا تشخیص داده نمیشه. ولی المستشره اول منازه المطالبت و بزالک. مستشره یعنی کسی که از ما طلب کرده شرح این حقیقت رو، به ما گفته مثلا فلان حقیقت ماهیه، این مستشرهه. منازه کسیست که از ما مطالبه کرده تعریف رو و میخواد با ما درگیر بشه که این تعریفی که تو کردی در تعریف کاملی نیست، تعریف منا کاملتر بیان. هر دو حق دارن از ما سوال کنن که بقیهش چی؟ بقیه تعریف کو؟ ولی المستشره اول منازه این حق هست که مطالبه کند به ذالک، یعنی به اون ذاتی دیگری که ما ازش غافل شدیم، میگه خب بقیه ذاتیاتو بگو. ما نمیتونیم بگیم بقیه ذاتیاتی نداریم، چون میگه از کجا میگی نداریم؟ دلیل داره که نداریم. خب حالا دفاع اول، بعضی ها دفاع کردن و گفتن این اشکال مصنف بر مشا وارد نیست. دفاعشون اینه: و لیس للمعرف حین اذن، اون کسی که تعریف کننده است، معرف در اینجا معنی شخص تعریف کننده است، نه معرف یعنی اون جمله که معرف معرف قرار میگیره و قول شارح نامیده میشه. منظور از این معرف اون معرف یعنی قول شارح نیست، معرف یعنی شخص تعریف کننده. و لیس للمعرف یعنی اون شخص تعریف کننده حق ندارد، حین اذن یعنی در این هنگامی که مستشرح یا منازعه از او مطالبه می کند، حق ندارد که چنین بگوید که لوکان از صفتون اخرى لطلعت و علیه. نمیتونه علیه ها، نمیتونه بگه اگر صفت دیگر بود من مطلع می شدم و چون مطلع نشدم پس معلوم میشه صفت دیگر نیست. این حرفو نمیتونه بگه. چرا؟ از کثیرون من الصفات، یا کثیرتون من الصفات، کتاب ما داره کثیرتون من الصفات، از کثیر من الصفات، ای من صفات الاشیا غیر ظاهرت لنا، بسیاری از صفات اشیا برای ما ظاهر نیستن. فإن معارف الانسان قلیلة جدا، اون چه که انسان میدونه کمه. و اکثر الاشیا مجهولة عندنا. این آیه هم توجه بکنید، ما اوتیتم من العلم قلیل، شاید آیه رو درست خونده باشه، نمیدونم. ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، بله به نظر میسید که درست نخوندن. و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، این ما اوتیتون من العلم الا قلیل رو صدر طوری توجیه میکنه که کاملا مشهود میشه که ما خیلی کم علم داریم. میگه ما اوتیتون، نه اشاره به فرد فرد ما داشته باشه، نه تو علم قلیل داری، تو علم قلیل داری، تو علم قلیل داری که اگه جمع کردیم کثیر بشه. به تمام شماها سر تا سرتون که ملاحظه کنید علم قلیل دادیم، اون وقت بهره هر نفری از این علم قلیل چی میشه؟ همه ما یه علم قلیلی بهمون داده شده، از این علم قلیل هر کدوم یه سهمی داریم. ببینید سهم هر کدوم ما از این علم قلیل چقدر میشه، دیگه اصلا به چیزی به حساب نمیاد در مقابل جهالت. یعنی هیچ علمی که ما داریم در مقابل جهالت هم یعنی هیچ. در واقع اینطور تازه علم انبیا را اضافه کنید، ولی شاید خطاب به انبیا نباشه. اگه خطاب به انبیا باشه که خب بیشترش میشه سهم اونا، این تازه قلیلی هم که به ما دادن بیشترش میشه سهم اونا، چیزی برای ما نمیمونه. یعنی حقیقتش همینه، واقعش همینه، ما چیزی نداریم. بیشتر امور فیشه با مجهول هست. حالا بیشتر که میگیم تعارف میکنیم، باید بگیم همه هش.
بله. این
حدیدش هم نسبت به چی هست؟ اگر نسبت به علم بوده باشه
قلیلش هم برمیشه که نسبت به علم بوده باشه، نسبت به علم
حق تعالی یه قلیلی هم داده باشن. بله، اگر نسبت به علم خدا قلیل باشه که خیلی زیاده. نه حالا خود نسبت گیری نمی کنه، میگه اصلا به شما کم دادی، نه نسبت به علمی که من خدا دارم کم است، این نگفته، و نسبت به علم خدا که همه چی کمه. میگه اصلا خود علمی که به شما دادیم بدون مقایسه کمه. خب بگذاریم. دفاع دومی که شده اینه که اگر ذاتی دیگری برای این ماهیت می بود و ما او را نیافته بودیم، ماهیت را نشناخته بودیم، در حالی که ما با همین چند تا ذاتی که یافتیم ماهیت را شناختیم، پس معلوم میشه ذاتی دیگر وجود نداره. دقت کنید با یه قیاس استثنایی مطلب بیان میکنه. اگر این ماهیت ذاتی دیگر میداشت، این مقدم، ما این ماهیت رو با همین چند تا ذاتی که ذکر کردیم براش نمیشناختیم. این تالی وقت بعد نفی تالی میکنه، لکن ما ماهیت رو با همین چند تا ذاتی شناختیم، پس معلوم میشه، نفی مقدم میکنه، پس معلوم میشه ذاتی دیگری وجود نداره. ایشون میفهمد که همین نفی تالی تو قبول نداریم، نفی تالیت ما قبول نداریم. این چه گفتی؟ لکن ما ماهیت را بدون این ذاتیات مقفول انها شناختیم، این قبول نداریم. از کجا میگه شناختی؟ تو با همین چند تا ذاتی که آوردی ماهیت را به اجمال و به زن شناختی، به قطع و یقین نشناختی. نفی تالی میکنی تا نفی مقدم نتیجه گرفته بشه. یعنی شما میگید اگر این ذاتی دیگری میداشت، ما ماهیت رو بدون اون ذاتی نمیشناختیم، در حالی یعنی با همین چند تا ذاتی نمیشناختیم، در حالی که با همین چند تا ذاتی شناختیم. ما جواب بدیم نه، با همین چند تا ذاتی نشناختی. شناختی شناخت ذهنی، شناختی شناخت یقینی نداری. پس نفی تالی رو ما در اینجا قبول نداریم تا نفی مقدم نتیجه گرفته بشه. اینم جوابی که ما میدیم. پس اون یه قیاس استثنایی تشکیل میده، با نفی تالی میخواد نفی مقدم کنه، ما بهش جواب میدیم که در اینجا نفی تالی رو ما قبول نداریم، پس نفی مقدم نتیجه گرفته نمیشه. و لا یکفی ان یقال لو کان له، یعنی برای این شیئی که داره تعریف میشه ذاتی آخر، لازم میاد که ما ماهیت رو بدون اون ذاتی آخر نشناخته باشیم، در حالی که نفی تالی است، در حالی که ما ماهیت را با همین چند تا ذاتیاتی که ذکر کردیم شناختیم، بدون اینکه احتیاج به ذکر ماهیت ذاتی دیگر داشته باشد. خب فإن نفی تالی تعلیل برای لایکفی ان یقال و جواب این دفاعه. این دفاع به نظر شارح و مصنف تمام نیست، زیرا نفی تالی که معناش معرفتون الماهیه با همین چند تا ذاتی باشد، این ممنوعه، نفی تالی ممنوعه. یعنی شما در این قیاسی که ذکر کردید استثناتون نفی تالی بود، میخواستید با این نفی مقدم نتیجه بگیرید، در حالی که غلطه. میخواستید بگید ما عرفنا الماهیت دونه را، میخواستید نفی کنید و ثابت کنید که عرفنا الماهیت دونه، ماهیت را بدون این ذاتی دیگری محتمل شناختیم. ما میگیم نه، این شناخت شما و ادعای شما ممنوعه. وقتی ما ممنوع شد که شناخته باشید، مقدمم نمیشه نفی بشه، لو کان له ذاتی آخر نفی نمیشه، بلکه احتمال ذاتی آخر رو داریم. و الی هذا اشاره به قولی، و این که نفی تالیتون ممنوع است، اشاره کرده مصنف به قولش، گفته فیقال، یعنی در جواب ان یقال این چنین گفته میشه، انما تکون الحقیقه عرفت اذا عرف جمیع ذاتیات ها، حقیقت در صورتی شناخته می شود به شناخته یقینی که تمام ذاتیات شناخته شده باشد. فاذا قدح جواز و ذاتی آخر لم یدرک لم یکن معرفت الحقیقت متیقنه. ولی فرض اینه که تو ذهن ما این مطلب افتاده که محتمل است ذاتی دیگری داشته باشیم که لم یدرک. با وجود این احتمالی که در ذهن ما افتاده و روشن شده، لم یکن معرفت الحقیقه متیقنه، با احتمال اینکه ذاتی دیگری هست که ما شاید نشناخته باشیمش، معرفت حقیقت دیگه متیقن نیست، بلکه معرفت حقیقت مشکوک است، یعنی حقیقت مجهول است. اینقدر در لغت عرب ظاهرا نیامده، یعنی به این ما به این صیغه نیامده. قدها آمده، اقتده ها آمده، استقده ها آمده، انقده ها رو فارسا استعمال میکنن. قده ها به معنای تأثیر گذاشت یا روشن کرد، انقده ها تأثیر پذیرفت. یعنی اگر نفس ما از این احتمال تأثیر پذیرفته و چنین احتمالی در نفس ما وجود گرفته که شاید ذاتی آخری که لم یدرک باشد وجود داشته باشد، همین انقداه این احتمال باعث می شود که معرفت ما نسبت به حقیقت معرفت یقینی نباشد، بلکه معرفت مشکوک باشد، نتیجتا حقیقت مشکوک مونده باشد. پس شما به چه دلیل ادعا میکنید که ما ماهیت رو بدون اون ذاتیات محتمل، یعنی با همین ذاتیاتی که در اختیار داشتیم شناختیم؟ از کجا شناختید؟ شناختتون شناخت مشکوکی بوده، شناخت واقعی نبوده. روشن شدن هم منو میده، یعنی اگر در نفس من این احتمال روشن شود، یعنی تحقق پیدا کند، و با وجود این احتمالی که در نفس من روشن شده و تحقق پیدا کرده، معرفت حقیقت دیگه متعقل نخواهد بود، معرفت حقیقت مشکوک خواهد بود. بله بله، حقیقت و مجهولت. و اگر شک داشته باشیم به معرفت، هنوز حقیقت شناخته شده نیست. من عرض کردم که شناخت ظنی داریم، ایشون حتی به شناخت ظنی هم اکتفا نمی‌کنه، میگه شناختمون مشکوکه. اگه شناخت مشکوک باشه و این ندونیم که ما این ماهیت شناختیم یا نه، در واقع هنوز ماهیت میشه ما مجهوله. خب اشکال دوم مصنف بر مشا تمام شد. الان میخواد یه خلاصه گیری بکنه. در ضمن این خلاصه گیری اشکال سومی رو هم مطرح میکنه. چه من اشکال سوم رو عرض بکنم؟ ایشون میفرماد همون چیزهایی رو که شناختی، سلام علیکم، همون چیزهایی رو که شناختی و تعریف آوردی به چه دلیل میگه ذاتی هست؟ شاید اونی که ذاتی مشترک گرفتیش عرض آن باشه، اونی هم که ذاتی مختص و فصل قرارش دادی عرض خاص باشه. از کجا ذاتی بودنشون اثبات کردی؟ پس اولا ذاتی مشخص نیست، ثانیا معلوم نیست که همه ذاتیاتی که برای این شی هست تو استیفا کردی، ثالثا اونهایی هم که گفتی از کجا میگی ذاتی هست؟ شاید عرض باشن و شما گمان بکنی که ذاتی هست. فتبین، این فتبین اشاره به اشکال سوم نیست، خلاصه گیری از اشکالات قبل است و در ضمن اشاره به اشکال سومه. فتبینه که اتیان و دست یافتن بر حد تام کمل تزم به المشاؤون، اونطور که مشاؤون ملتزم شدن، که گفتن حد تام مرکب است از جنس و فصل قریب، من ترکبه من الجنس و الفصل القریبین، بیان برای ما کمل تزم به المشاؤونه. یعنی اونچنان که مشاؤون ملتزم شدن، که اونی که مشاؤون ملتزم شدن عبارت از اینه که حد باید مرکب باشد از جنس و فصل قریب، دست یافتن بر چنین حدی که مشاء معتقدند و ثابت میدونن غیر ممکنه للانسان، برای انسان ممکن نیست. چرا؟ لجواز الاخلال، اشاره به اشکال دومه که الان خوندیم، سلام علیکم احمد الله، لجواز الاخلال به ذاتی لم یعرف، ممکن از ذاتی در اینجا موجود بوده و ما نشناخته باشیم و بهش اخلال کرده باشیم، نتیجتا معرف رو، حقیقت رو چنون که باید بشناسیم نشناخته باشیم. این یک اشکال که همون اشکال دومه که ایشون خلاصه گیری کرد و تکرار کرد. این ولی صعوبه، اشاره به اشکال سومه که تا حالا مطرح نشده بود، ولی صعوبت تمییز الاجناس و الفصول من اللوازم العامه و الخاصه، شاید اجناس در واقع اجناس نباشن، ذاتی عام نباشن، عرض عام باشن، شاید فصول در واقع فصول نباشن، لوازم خاصه، بله ذاتیات خاصه نباشن، بلکه لوازم خاصه باشن. ولهذا به همه اینا میخوره، به هر سه اشکال، چون ذاتی خاص شناخته شده نیست اولا، تمام ذاتیات یک شی استیفا نمیشود ثانیا، تشخیص ذاتیات از غیر ذاتیات مشکل است ثالثاً، به این جهت عدل و خود مشا در اکثر مواضع عن الحد، یعنی تعریف حدی نیاوردن چون دیدن نمیتونن، عدول کردن از حد و رفتن سراغ وصل، لصعوبتی چون حد سخته، چرا سخته؟ به سبب المذکور، به حدث سببی که ذکر شد، عدول کردن عن الحد الى رسوم المؤلفه من الخواص، این الى رسوم متعلق به عدلوس، عدول کردن از حد و رفتن به سمت رسومی که ترکیب میشوند و تشکیل میشوند از خواص، چون دیدن تشخیص ذاتیات مشکله، از اول خودشون راحت کردن رفتن سراغ خواص. این به سبب المذکور رو میشه اشاره به همین اخیرم بگیرید، یعنی به خاطر اینکه تشخیص ذاتیات مشکله، میتونید اشاره به هر سه هم بگیرید. لحاظا هم همینطور، لحاظا اشاره باشه به این اخیر، یعنی به سبب به اینکه تشخیص ذاتیات از غیر ذاتیات مشکله، یا لحاظا اشاره باشه به هر سه اشکال، هیچ ادبی نداره خاطر وجود این اشکالات. لحاظا میتونه اشاره باشه به هر سه اشکال، سبب مذکور هم میشه اشاره باشه به هر سه اشکال، و میشود هر دو اشاره باشن به این اشکال اخیر. و صاحب هم یعنی رئیس مشا که ارسطوطالیس است، اعترف به صعوبت ذالک، خودش اعتراف به این داره که تشکیل حد صعبه. خب حالا که تشکیل حد صعبه و شاید به قول شما غیر ممکنه، چون شیخ اشتاق صعب رو قبول نداشت، ادعای غیر ممکنی کرد، گفت غیر ممکنه للانسان، انسان نمیتونه تشکیل حد بده، حالا خدا چرا؟ عقول شاید بتونه، ولی انسان نمیتونه تشکیل حد بده، گفت غیر ممکنه، بعد تنزل شد گفت صعبه. میگه ارسطو هم اعتراف به صعوبت دارد و ما بالاتر از صعوبت رو ادعا داریم. خب حالا که صعب است بنابر قول ارسطو و غیر ممکن است بنابر قول شما، باید چه کرد؟ ایشون میفهمه همونی که جلسه گذاشته گفتیم، خواص هر ماهیتی رو ملاحظه بکن، این خواص رو مجتمع کن، اون مجتمع رو تعریف قرار بده. خب حالا احتمال میدی که بعضی از این خواص رو نیورده باشی، بهش نرسیده باشی و نیورده باشی، اشکالی نداره. تعریفی که شما میخوایی بکنی تعریفیست که میخواد این معرفت رو از بقیه اشیا امتیاز بده، با اون دو سه تا خاصیتی که آوردی امتیاز و منظورت حاصل میشه، منظورت که امتیاز حاصل میشه، ولی اون که خواص دیگری که موجود بوده نیورده باشی. این فرق میکنه با تشخیص حقیقت. اگر بخوای حقیقت رو تشخیص بدی باید تمام ذاتیاتی بری، یه دونش نیاری حقیقت تشخیص داده نمیشه. ولی اگر بخوای با رسم خواص شی رو ذکر کنی و از طریق خواص شی رو تمیز بدی از معدا، لازم نیست همه خواصش بشه، همون چندتایی که ذکر میشه منظور شما رو تأمین میکنه و کافیست. این یه مسئله. یه مسئله دیگه این که احتمال دارد این خواص مجتمعی که من برای این ماهیت ذکر کردم در یه ماهیت شناخته نشده ای هم وجود داشته باشه، بنابراین تعریف من مانع اغیار نباشه و نتواند همه ماهیات رو دفع کرده باشد. ایشون میفهمه اینم اشکال نداره، اینم اشکال نداره، زیرا که تو میخوای از همون ماهیاتی که در ذهنت تمیزش بدی و این ماهیتو بشناسی، شناختی ماهیتو میخواستی بشناسی و با همین شناختی، شما نمیخواستی به حقیقت این ماهیت پی ببری، میخواستی فقط این حقیقت رو بشناسی، خب با همین چند تا خاصیت شناختی، ولو این حقیقت یه مشارکی هم داره که به ذهن تو نرسیده، خب اون مشارک الان مزاحم تو نیست، حالا نمیدونی ماهیت دیگری داری که چنینی باشه، میخوای این ماهیت رو بشناسی شناختی، حالا یه مشارک مزاحمی هم داری که اون مشارک اصلا به ذهنت هم خطور نشده، اون که مزاحمت نیست که، چون به ذهنت خطور نکرده.
ماهیت این
نه، افراد این ماهیت داره همون، ولی افراد خود ماهیت هم از طریق افراد میشه شناخت. فاذا لیس عندنا الا تعریفات به امور تخص، اون هم به اجتماع، در نزد ما نیست جز تعریفات به اموری که اختصاص به معرف دارن، اون هم اختصاصشون به سبب اجتماع حاصل میشه. ممکنه یه دونه خاصیت اختصاص به این معرف نداشته باشد، خاصیت دوم اختصاص نداشته باشه، خاصیت سوم اختصاص نداشته باشه، ولی مجتمع این خواص اختصاص داشته باشه و با همین اختصاص شما معرف خودتون رو معرفی کرده باشید. که قول نافی تعریف الانسان انه المنتسب القامه یا منتسب القامه، یعنی قامت و اندامش صاف است، افقی نیست مثل حیوانات، مستقیم است. این یک. الباد البشره، البادی یعنی از ظاهر، از ظاهر البشره یعنی پوستش ظاهره، زیر مو پوشیده نیست. سوم العریض الاطفال، ناخونش تیز نیست مثل پلنگ و مثل مرغ و خروس، بلکه ناخونش پهنه. خب هر کدام از این سه تا خاصیت رو که ببینید میبینید مشترکه، حیواناتی داریم که منتسب القامه باشه، مثل میمون گاهی از اوقات راست صاف را میره، خرس هم گاهی از اوقات صاف وای میسه، این اختصاص به انسان نداره. مثلا باد البشر، خب بعضی از موجودات هستن که پوست بدنشون ظاهره، بیشترشون زیر موه، ولی خب بعضیشون هم ظاهره، مثلا قورباغه مثلا، یا العریض الاظفار. عریض الاظفار خب ناخن بیشتر حیوانات نیاگون تیزه، بعضیشون ناخناشون ممکنه پهن باشه. حالا بگردیم پیدا کنیم ببینیم کی هست، چه موجودی داریم که عریض الاظفار باشه. حتما داریم، مثلا خود اسب و اینا، اسب همون سومش پهنه دیگه، یا خود شتر مثلا، اینا اون ناخونشون نمیدونم شتر ناخون داره یا نداره. شتر ناخون نداره، بله. حالا اسب سومش ناخونشه، ناخونشه و ناخونش هم پهنه، پهنتر از انسان هست. اینا هر کدومشو نگاه کنید مشترک داره، اما مجموعاً که ملاحظه کنید جز در انسان پیدا نمیشه. لأن کلا منها، یعنی هر یک از این ستا، و انجاز وجود او فی غیره، یعنی فی غیر الانسان، لکن مجموع یختص بل انسان دون غیر انسان، اونم مما نعرف و من الماهیات، از بین ماهیاتی که ما میشناسیم غیر انسان کسی این سه خاصیت رو نداره. ممکنه یه مقام ماهیت رو شناخته نشده باشه، هر سه خاصیت رو داشته باشه و مزاحم انسان باشه، اون البته مشکلی برای ما درست نمی کنه. بله؟ میمون یادم نیست، ناخونش پهن نیست ظاهرا، شاید هم پهن باشه. بعد حالا انشالله وقتی رفتیم واقع بهش وقتی نگاه میکنیم بینیم پهنه یه نه. نه تیز نمیشه، هر چقدر بلند باشه تیز نمیشه. تیز یعنی باریک. شما ناخون خروس و مرغ رو دیدین یا کبوتر؟ پرندگان نوعا ناخونشون تیزه، درندگان هم تیزه. تیز نکه به معنی اینکه انسان بله ناخونش بلند بشه تیز میشه، ولی اون تیزی منظور نیست، باریکی منظوره. انسان ناخونش باریک نیست، پهنه. نکه تیز نیست، تیز که میشه، بلکه هر ناخونی بلند بشه تیز میشه. و بهی یعنی به همین مجتمع، به همین مجموع، یحصل و تمییز الانسان انها، یعنی از ماهیات دیگر که ما میشناسیم. ولا یقده ها در این تعریفی که به مجموع کردیم جواز و کون المجموع فی ماهیت اخرى لم نعرفها، ممکنه این مجموع در یه ماهیت دیگری که ما نمیشناسیم جمع باشه و اون ماهیت با ماهیت انسان در این مسئله مشترک باشه و شما نتوانسته باشید با این تعریفی که برای انسان ارائه دادید ماهیت انسان رو از اون ماهیت نشناخته جدا کنید. شما که اشکال نداره، چون ما منظورمون این بود که این ماهیت انسان رو معرفی کنیم، با همین تعریف هم معرفی کردیم و مزاحمی هم الان براش نیست، چون ما نمیشناسیم ماهیت دیگر. اگرم باشه که مزاحمت نداره، چون شناخته شده نیست. اگر ماهیت شناخته شده ای داشتیم با همین خصوصیات، وقت وقتی انسان رو معرفی میکردیم مخاطب ما بین انسان و اون موجود مردد میموند، نمیتونست بشناسه ما انسان رو. ولی چون اون ماهیت شناخته شده نیست، اون اصلا تو ذهن مخاطب ما نمیاد. مخاطب ما از این خصوصیات مجتمع فقط به انسان منتقل میشه و انسان رو میشناسه و انسان رو تمیز میده. تمام شد. و لایقده ها در این تعریف بالمجموع، بله به تعریف بزنید، لایقده ها فیه، این در تعریفی که به مجموع داریم یا تعریف خود مجموع. بله بله، تعریفات به امور که تخص به المعرفین معنا کرده، تخص به اون ماهیتی که میخوام تعریف کنم، اما اختصاصش به اجتماع هست، یعنی دونه دونه اختصاص ندارن، به اجتماع اختصاص دارن. خب برگردید صفحه 56 فصل رو بیارید. فصل فی الحدود الحقیقیه، عنوان فصل رو توجه کنید. فی بیان ان الوفا به اعطاء الحدود الحقیقیه حقوقها صعب جدا، نمیتواند حدود حقیقیه حقوق حقیقت رو ایفا کند. شاید حدود حقیقیه نتواند حقیقت رو کاملا معرفی کند. لجواز الاخلال به ذاتی لم یطلع علیه، اشاره داره به اشکال دومی که کردیم، و لکست ما یقع فیها من الاقالیت الحدی، اشاره داره به اشکال سوم که شاید گاهی جای ذاتی عرض عام بنشونیم یا جای ذاتی خاص عرض خاص بنشونیم، غلط و اشتباه در اون چه که انتخاب کردیم راه پیدا کنه. تا اینجا منظورم نبود، خب اینا خوندی بودیم، توجه کردیم ما قاعدتا اشراقیه رو دنباله فصل گرفتیم، لذا مطالبی که در این قاعده اشتاقی میاد داره همون مفاد عنوان فصل رو تبیین میکنه. یه مطلب دیگه در عنوان فصل داریم که الان میخوام اونو شروع کنیم و خوندن اون، اینکه عنوان فصل خوندن به خاطر همین بود. به خلاف الحد المفهومی از لا صعوبت فیه اولا و ما یعنی ثانیا انه ينتفع به فی العلوم نفعا لا یخسر عن الذی یعنی عن الحد الذی حسب الماهیت و الحقیقه. اینو در عنوان فصل خوندیم، الان میخوام همینو بیان کنیم که دو مطلب دیگه میخوام بیان کنیم. یکی حد مفهومی داریم علاوه بر حد ما حقیقت. دوم اینکه حد مفهومی در علوم استفادهشون کمتر از حد حقیقی نیست. دو تا مطلب که در عنوان فصل گفتیم حالا میخوام شروع کنیم به بیان کردن. ایشون میفرماد که حد دو قسمه، حد به حسب حقیقت، حد به حسب مفهوم و عنایت. حد به حسب حقیقت یعنی حدی که معرف حقیقته، حد به حسب مفهوم و عنایت یعنی حدی که مفهوم رو روشن میکند و عنایت یعنی آنچرا که اونیه به این لفظ قصده به این لفظ اون رو معلوم یعنی مقصود. الانسان مفهومش چیست؟ مقصود از انسان و معنای انسان ما داریم. یه حد حقیقت انسان رو بیان میکنه یعنی آنچرا که خدا جمع کرده و با اجتماعش این انسان رو ساخته به ما معرفی میکنه، این حد به حسب الحقیقت. یه دفعه حدی داریم که مفهوم انسان رو و مقصود ملل انسان رو پیش ما روشن میکنه، نه اینکه حقیقت انسان رو. نمیخواد بگه انسان از چی ساخته شده و چه چیزهای خدا در انسان به کار برده تا انسان درست شده. میخواد انسان رو معرفی کنه به ما که مفهوم انسان چیه. شما وقتی انسان میگید منظورتون بر چه، این مفهوم رو بر چه چیزی صدق بدید که به توسط این مفهوم افراد یعنی افراد رو چه افرادی رو میتونید تحت این مفهوم مندرج بدونید. این دو جور تعریفه. ایشون میفرماد که اونی که مشکله تعریف به حسب حقیقته، اون مشکله، چون ما دسترسی به حقیقت اشیا نداریم، رضا نمیتونیم اشیا رو به تعریف حقیقی تعریف کنیم. ولی دسترسی پیدا کردن به تعریف مفهومی و عنایی مشکل نیست. تمام تعریفی که ما داریم میتونن این غرض رو برآورده کنن، یعنی مفهوم رو و مقصود رو اعلام کنن. و همه تعاریف ما، البته تعاریفی که بتوانن مفهوم رو یا مقصود رو افاده کنن، تمام تعریف حقیقی هستن. حد تامن، تعریف حقیقی اشتباه گفتم، تمام حد تامن. حد تامن یعنی ذاتیات اون مفهوم رو، نه ذاتیات اون شی رو. ذاتیات اون مفهوم رو و ذاتیات اون مقصود رو دارن افاده میکنن. یه وقت ما میخوام ذاتیات این انسان خارجی رو بیان کنیم، خب نمیشناسیم. یه وقت میخوام ذاتیات مفهوم ملل انسان رو بیان کنیم، ابی نداره، میتونیم بیان کنیم. حدی که ما میاریم حد تامه، منتها نه حد تام نسبت به حقیقت، حد تام نسبت به مفهوم. یعنی آنچه را که در این مفهوم مأخوذ بوده ما در این تعریف آوردیم، آنچه که در این مفهوم دخیل بوده ما در این تعریف آوردیم، آنچه که در حقیقت دخیل بوده نتونستیم بیاریم، ولی آنچه را که در مفهوم دخیل بوده آوردیم. یه تعریف سومی هم داریم که تعریف به رسمه. اونو ادعا نمی کنیم که آنچه که در مفهوم انسان دخیل است آوردیم یا آنچه که در حقیقت انسان دخیل است آوردیم. میگیم خارج از مفهوم انسان رو و خارج از حقیقت انسان رو آوردیم. اینم یه تعریف سومه. پس سه جور تعریف ما در اختیار ممکنه داشته باشیم که البته خب بعضیش در اختیارمون نیست، فقط تصور میتونیم بکنیم. یه تعریف به حسب حقیقت یعنی آنچه که دخیل است در حقیقت آورده باشیم، این حد تام است به لحاظ حقیقت. دوم این که تعریف به حسب مفهوم باشه، یعنی آنچه را که دخیل در مفهوم هست آوردیم، اینم میشه حد تام نسبت به مفهوم نه نسبت به حقیقت. یه تعریف دیگری هم داریم که ما خارج از مفهوم و خارج از حقیقت را آورده باشیم، یعنی انسان رو با اون خارجیاتش تعریف کرده باشیم، نه با آنچه که در ذاتش دخیل است، نه با آنچه که در مفهوم و مقصود از او دخیل است. این سه تا تعریف ما داریم. خب ایشون میفهمد حد تام نسبت به حقیقت گفتیم مشکل است یا حتی غیر ممکن است. حد تام نسبت به مفهوم اشکال نداره، راحته. میتونیم بیاریم، رسم هم که میتونیم بیاریم. اما حد تام، حالا دیگه شروع میکنه به بحث در حد تام به حسب مفهوم. میفرماد حد تام به حسب مفهوم یعنی حدی که تمام اجزایی رو که دخیلن در مفهوم جامع باشد، همه رو در خودش جمع کرده باشه، میشه حد تام به حسب مفهوم. و خصوصیت حد تام این است که برای هر معرفی یک حد تام بیشتر نداریم، حد تام قابل تکرار نیست. این رو ما همین خصوصیت رو در حد تام به حسب مفهوم داریم، همونطور که در حد تام به حسب ماهیت مشاع ادعا کردن که یک حد بیشتر نداریم، ما در حد تام به حسب مفهوم هم میگیم یک حد بیشتر نداریم. مثلا انسان رو میخوام تعریف کنیم، میگیم الحیوان و زاهکل منتصب القام الباد البشره، و اینها رو درسته اینا عوارض انسان هست، ولی ما به عنوان این که عوارض ها نقصشون نمی کنیم، به عنوان این که دخیل هم در فهم این مفهوم به نقصشون می کنیم، به عنوان دخیل نقصشون می کنیم. لذا تعریف اون تعریف رسمی نمیشه، تعریف اون تعریف حدی میشه. یعنی از ما هو داخل و فی المعرف استفاده کردیم، نه از ما هو خارج. به یه لحاظ همینا ما هو خارج ممکنه بشن، اما به یه لحاظ ما هو داخل. حد این میشه الحیوان زاهکل منتصب القامه الباد البشر، مجموعه میشه حد. هر کدوم به جزی از این مفهوم اشاره میکنن، به جزی از این مقصود اشاره میکنن و مجموعا کل مقصود رو به ما میفهمونن. این حد را نمیشه عوض کرد، حد دیگر بیاری جانشینی نمیشه کرد. چرا؟ چون حد تامه، چون حد تامه. مثلا بگید الحیوان ناطق باد البشره، به جای زاهک ناطق بذارید نمیشه. البته این دستگی به خودمون داره ها، یه وقت ممکنه الحیوان ناطق باد البشره را حد تام قرار بدیم، تمام میشه، دیگه چیزی نمیشه جاش گذاشت. یه وقت الحیوان زاهق باد البشره را حد تام قرار میدیم، بازم تمام میشه، چیزی جاش نمیشه گذاشت. اون اولین انتخاب ما مهمه، اولین انتخابی که میکنیم حد تام. حد تام یعنی آنچه که در این مفهوم دخیل بود آوردیم، آنچه که در این مفهوم دخیله بالاخره چند چیز معلومه، نمیشه عوضش کرد، نمیشه عوضش کرد، لذا حد تام عوض نمیشه. توجه بکنید اینو یه مقدار دقیق. ما اگر مفهومی رو خواستیم تبیین کنیم با یه الفاظی که به نظر خودمون در تبیین اون مفهوم دخیلن تبیینش میکنیم مفهوم رو، و به نظر میاد که الفاظ همینان دیگه، اضافه بر این و اضافه بر این دیگه نداریم، چون مفهوم با همین الفاظ تفهیم میشه، مفهوم با همین الفاظ تفهیم میشه، پس دیگه الفاظ دیگه لازم نداریم. الفاظ دیگه اگه آوردیم زایده، اگر جا به جا هم کردیم به درد نمیخوره، لزومی نداره، همونیست که گفتیم. یعنی وقتی تعریف کردید شما این معرفتون رو به اجزایی، همون اجزا که فهموندن این مفهوم رو به شما، همون رو میشن حد تام، دیگه احتیاجی نیست که شما عوض کنید، عوض هم کردید کار بیفاید هست. یعنی دیگه دوتا حد نداره، مفهوم با اجزای خاصی تفهیم میشه، با اجزای دیگر تفهیمش لازم نیست. توجه شدید؟ این خلاصه حفیظ که ایشون میزن.
ذاتی هستن
به مفهوم، ذاتی هستن یعنی دخیل هستن، ذاتی یعنی دخیل نه خارج. یعنی مفهوم از اینها تشکیل میشه، مفهوم انسان از اینها تشکیل میشه. یعنی اگه خواستید مفهوم انسان بفهمید، این مفهوم اینا رو بفهمید، اینا دخیل هستن در مفهوم نه خارج از مفهوم. ولی که نرز میکنم بستگی به اخذ ما داره ها. اگر ما به عنوان امر خارج اینا رو اخذ کردیم، تعریف میشه تعریف رسمی. اما اگر به عنوان اینه که اینها داخلن در مفهوم و مفهوم تقوم به اینها داره، این تیکه مهمه، مفهوم تقوم به اینها داره، اینا تعریف میشه حدی. اگر مفهوم رو متقوم کردیم به این امور و از مقومات مفهوم استفاده کردیم، میشه حد، چون حد یعنی استفاده از مقومات. اگر ما اینا رو مقوم حساب نکردیم، اینا رو خارج حساب کردیم، از طریق خارج خواستیم انسان رو بفهمونیم، میشه رسم، چون رسم این استفاده از خارجیات.
اصلا حد تام به این معنا و مقومات چنین
حدی
همش قرار دادیه.
بله دیگه، بینه دیگه قرار دادیه. مسئله
مشخص نمی کنه حسن نزدکی؟
بله،
مفهوم نزدکی رو شدیه ماهیه نمی کنه.
نه دیگه به اندازه، بله دیگه با هم نمیفهمن. یعنی کل مردم از این تعریف انسان رو میشناسن، نزد کسی خاصی نیست، البته نزد مخاطبم که باشه کافیه، نزد متکلم و مخاطب که باشه کافیه، ولی ما وسیع‌تر از این ادعا داریم، میگیم با این تعریف ما مفهوم انسان پیش همه روشن میشه. البته برای ما کافی است که پیش مخاطب روشن بشه، ولی ما ادعا داریم که پیش همه روشن میشه.
از این تعریف تعریفی که واژه لغت میشه این کار میکنه، اون مورد نظر باشه که هر چی واژه از اول برای معنا مفهوم در نظر گرفت همون میشه حد تا واژه اول این با یک میلاد نداشته.
بله، این اگه بخوام مطلب رو مضبوط کنیم به همین بیانی که شما فرمودید بیان میکنیم، چون بحث مفهومه، بحث ما بحث مفهومی است، بحث مفهومی هم مربوط به واضع لغته، یعنی لغت انسان رو برای مفهومی وضع کرده، فرس رو برای مفهومی دیگر وضع کرده. باید ببینیم که اون واضع چه چیزهایی رو در این مفهوم دخیل دیده و تصور کرده و لفظ رو برای اون مفهوم و برای اون اجزا وضع کرده. اون وقت اگر اون چیزی رو در نظر گرفته، مثلا حیوان زاهه که بادل بشره منتصب القامه رو در نظر گرفته، این لفظ برای مفهومی که مرکب است از این امور وضع شده، و وقتی برای این مرکبات وضع شده باشه، برای این مرکب وضع شده باشه، دیگه بر مفهوم دیگر، بر مرکبات دیگر صدق نمی کنه. میتونه صادق باشه ولی واضح در نظر نگرفته. بنابراین لفظ انسان رو اگر تعریف کردیم به همون اجزایی که در مفهوم انسان دخالت دارن در اصل وضع، میشه گفت این تعریف ما نسبت به اون مفهوم حد تامه، ولی نسبت به حقیقت حد تام نباشه. خلاصه مقومات مفهوم رو اگر آوردیم حد تام مفهومی است، مقومات حقیقت رو اگر آوردیم حد تام حقیقی است. ما معتقدیم که مقومات حقیقت رو نمیتونیم بیاریم، پس حد تام حقیقی نداریم، ولی مقومات مفهوم رو میتونیم بیاریم، پس حد تام مفهومی داریم. مفهوم از وضع آمده دیگه، مفهوم از وضع آمده. عرض کردم ما بحث مفهومی که میکنیم کارمون مربوطه به وضع واضح میشه، چون واضح لفظی رو برای مفهومی که خودش تصور کرده وضع کرده.
خب واضح
نه، واضح تو دسترس نیست، ولی تبادری که به ذهن ما میکند که اهل لسانیم همونیست که به ذهن واضح آمده. توجه میکنید تبادر مهمه، یعنی الان ما واضح رو در دسترس نداریم که ازش بپرسیم آقا تو وقتی که این انسان رو وضع میکردی برای چه مفهومی وضع کردی و مقومات مفهوم چی بوده. ما واضح در اختیار نیست که ازش سوال کنیم، ولی اهل لغت که در اختیار هستن، خودمونم یکی از اونا هستیم و تبادر رو به ذهنمونم میکنه، یه مفهومی به ذهنمون تبادر میکنه و اون مفهومی که تبادر میکنه از اجزایی تشکیل میشه، اینا همه پیش ماست. ما میتونیم با این مفهومی که به ذهنمون تبادر میکنه و با اون اجزایی که این مفهوم تشکیل میدن حدی درست کنیم. توجه میکنید لزومی نداره حتما به واژه مراجعه کنیم، همون تبادری که پیش اهل لغت حاصله همون برای ما کافیه، و تبادر یکی بیشتر نیست، یعنی این مفهوم تبادر میکند و همین مفهوم میشه حد تام، مفهوم دیگه تبادر نمی کنه، پس اون دیگه حد تام نیست، اون نمیشه جانشین این حد کرد دیگه. فکر کنم روشن میشه.
لغتی رو که برای این مفهوم ما وضع کردیم از خارج ما گرفتیم، بعد مفهوم سازی کردیم، بعد بهش لغت وضع کردیم، یعنی در نهایت به رسم میخوره. یعنی اگر ما بگیم ذاتیات مفهوم، یعنی ذاتیات مفهوم غیر از در ارتباط با خارج
از کردم. اگر ما اون اموری رو که در تعریف اخذ میکنیم به عنوان خارجیات اخذ کنیم میشه رسم، اما به عنوان این که اینها دخیلن در مفهومی که عرف میفهمه، حالا واضح نگیم عرف و لغت، در مفهومی که عرف و لغت میفهمه اینا دخیلن. اگر ما اینو کشف کردیم که کشف هم میکنیم از طریق تبادل کشف میکنیم، این میشه تعریف مفهوم، میشه حد مفهوم. این دیگه بستگی داره به این که شما بگردید در بین اهل لغت ببینید این مفهوم بر چه چیزی اطلاق میکنه، انسان به چه موجودی میگه، از کی میفهمد انسان رو، یعنی این لفظ انسان رو که گفت چی میفهمه. وقتی با عرف مراجعه کنید، مثلا میبینید میفهمه حیوانیست، موجود زندهیست، زاهکم هست، مثلا کاتبم هست، مثلا بادل بشرم هست و امثال زاهک. اینا رو که شما از عرف جمع کردید همه اینها رو دخیل در مفهوم میبینید و معرف مفهوم قرار میدید.
خب
خاله خب ولی یه وقتی بله تبادر مصیبت داشتی چی؟ ولی تبادر خیلی هم مصیبت نداره. تبادر
مزای حیرون مجازی کنم از طریق تبادر بشون
ظاهرن ابهام خیلی نداره. حالا یه جاهایی گیر بکنیم استثناها رو قبول داریم، ولی نوع جاها ما میتوانیم تبادر رو به دست بیاریم.
همه افراد یک سان نیست اون چیز تبادر میکنه، یعنی اون چیز تبادر میکنه اون در واقع شرط مصداق تطبیق مصداق اون چیز تو ذهن مخاطب میاد. هیچ موقع مفاهیم تبادر نمیکنه بعد از طریق مفهوم مفهوم رو مصداق.
چرا؟ ببینید شما با تمام اهل عرف که مراجعه کنید انسان ازشون بخواد تعریف کنن یعنی یه جور تعریف میکنه، یه خود کم و زیاد یه جور تعریف میکنه. نه اون عالمو نمیگم، عالم میخواد تعریف کنه ناطق و جای زاهیک بذاریم نذاریم، ناطق ذاتیه یا ذاتی نیست، زاهیک چطوره، این شکوک بین علما هست، اونا رو بزنین کنار. عرف چطوری معنا میکنه؟
تو عرف عامه کوچه و بازار اگه بگیم معنا میگه انسان چی میگه خودت؟
نه 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 انسان میشناسه کار نداریم، انسان میشناسه کاری نداریم. بهش بگید مثلا شیر رو تعریف کن، این حیوان مفترس تعریف کن، چی میگه؟ میگه موجودی است دارای یار با فلان رنگ و مثلا فرض کن صداش چنین است و عملش چنین است. اینا همه رو تو مفهوم اخذ میکنه.
این مفهوم از ذهنه شخص دیگه نزد و صفات دیگری به ذهنش نزدیکتر اون صفات دیگه.
نه صفات نزدیک، ببین اینا که من از میگم صفات نزدیکه. یه نفری خیلی مطالعه کرده در مورد این حیوان، یه خاصیت های ریز و مخفی رو هم داره، اون دیگه اعتبار نداره، اون در مفهوم دخالت نداره. اون خاصیت های عام که همه میشناسنش، که نوع مردم وقتی میگید اینو میشناسه، اونایی که شیر رو دیدن، اونایی که شیر رو دیدن چجوری تعریفش میکنن؟ با یه خصوصیت هایی که تقریبا عمومیه همه میفهمند، با اون خصوصیت تعریف میکنن. یه خصوصیتی که فقط دانشمندان اخذ کردن و دیگران به دست نیاوردن، اونا دیگه تو تعریف عامه نمیاد. فکر میکنم همین مقدار کافی باشه، خیلی زیاد بحث نکنیم، مطلب آسونه، من میخوام به یه جا برسونمش.
این کار هم مثل فقط خودش قشراق
توی دیگران، این مثلا بحث مفهوم میدوزه هر جسد توی تعریف هر، بله ایشون حرف شیخ اشراقه میگه حد تام برای مفهوم داریم، دیگران اصلا برای مفهوم حد تام قائل نیستن. ایشون حد تام برای مفهوم قائله، حد تام برای حقیقت رو که دیگران قائلن این کار میکنه. ولا یخفا که این صعوبتی که گفتیم، انما این صعوبت در حد به حسب الحقیقت و الماهیت، نه به حسب مفهوم و عنایت. عنایت رو توضیح دارم، یعنی ما اونیه باللفظ، فا اینه اذا اونیه بالانسان الحیوان و زاه کل منتصب القامه الباد البشره، همین معنایی که برای انسان کردیم کانه حدن تامه. کان حدن تام من که لام نمنع من الاصطلاح علیه، مانع نمیشیم که کسی حد تام رو اصطلاح کند بر چنین تعریفی. مشا حد تام رو اصطلاح کردن بر تعریف به حسب حقیقت که ما قبول نکردیم، حالا ما میام حد تام رو اصطلاح میکنیم بر تعریف به حسب مفهوم. همون که توجه میکنه اصطلاح خودشه، خودش اصطلاحی جعل میکنه، میگه مانع از مانع نمیشه از جعل اصطلاح. هیچ کس هم مانع نمیشه، جعل اصطلاح اشکال نداره، هر کسی میتواند اصطلاحی جعل کنه. ولا یجوز تبدیله، داره یکی از خصوصیات حد تام رو میگه، حد تام به حسب حقیقت رو مشا گفتن نمیشه تبدیل کرد، چون دو تا حد نداریم، دو تا حد تام برای یک حقیقت نداریم، حد تام هر حقیقتی یکیست، پس نمیشه تبدیل کرد. ایشون هم همینو میگه، میگه حد تام به حسب مفهوم نمیشه تبدیل کرد، پس خصوصیات حد تام در حد تام مفهومی هم هست. ولا یجوز تبدیل این حد به این که مثلا به جای اون حدی که گفتیم اینطور گفته شود هو حیوان و ناطق و عریض الاسفار، اینو دیگه نمیشه جای اون اولی گذاشت. اگر اولی تو عرف مفهومه، دومی دیگه مفهوم نیست، دومی رو نمیشه جانشین اولی کرد، یک حد میشه، دوتاش نیست ظاهرا مراجعه
قومی.
قومی اگر بله یه اشیایی باشه که اختلاف باشه، حرف شما درست، ولی عرض میکنم در این جور موجوداتی که ما میگیم دیگه قوم قوم نداره. بله یه قومی، بله یه قومی ممکنه لغت کذا رو به این معنا به کار ببره، لغت کذا رو به اون معنا، ولی در شناخت اشیا افراد به هم تفاوتی نمیکنن. قوم عرب با قوم فارس با قوم مثلا کذایی همه میبینید این شیر رو یه جوری متوجه میشن، یا انسان رو یه جوری متوجه میشن.
بازار نسبت به این
بله؟
به واضح نسبت
بدید. عرض می کنم به واضح نسبت بدید. خب اشکال ایشون پیش میاد که ما واضح دسترسی نداریم. بیان سراغ عرف، ما از حرف عرف، از فهم عرف فهم واضح رو میفهمیم. بله مستند همون واضحه. مستند همون واضحه که یکی هم هست و اختلاف توش نیست. ولی ما از کجا کار واضح رو به دست بیاریم؟ عرض می کنم از فهم عرف فهم واضح رو میفهمیم. و در این جور مسائل نوعاً عرف اختلاف ندارن. قومی چنین بفهمد قومی چنان بفهمد مال الفاظه که الفاظی بر یه معنا چنین دلالت میکنن. یه نفر مثلا میگه لفظ فلان در فلان معنا استعمال میکنه، یکی دیگه همین لفظ در معنی دیگه استعمال میکنه. قوم ها فرق میکنن، ولی برای تشخیص ماهیات، تشخیص ماهیات ظاهرا فرقی بین افراد نیست. اون فارس و ترک و عرب و اینا همه ماهیت رو یه جور تعریف میکنن، اون تا با الفاظ مختلفی خودشون دارن. ولا یجوز تبدیله به ان یقال هو حیوان ناطق علی الاسفار. این فإن دلیل است برای لا یجوز، و این دلیل مرکب است از دو مقدمه، چون قیاسه، قیاس دو مقدمه داره. دو مقدمش توجه کنید. مقدمه اول، فإن کل واحد من ما ذکر فی الاول، در تعریف اول هر یک از آنچه که در تعریف اول ذکر شده، یعنی در الحیوان از زاهج المنتصب القامه الباد البشره که اینا در تعریف اول آمدن، همه اینها ذاتیان به حسب مفهوم عنایت، اگر چه ذاتی به حسب حقیقت نباشن ولی به حسب مفهوم عنایت ذاتیان. یک مقدمه. مقدمه دوم، ولا یجوز تبدیل و ذاتیات الحد ولا زیاده ولا نقصان. ذاتیات حد رو نمیشه تبدیل کرد، نمیشه زیاد کرد، نمیشه کم کرد. نتیجه میگیریم پس کل واحد از اون چیزهایی که ما گفتیم نمیشه زیاد کرد، نمیشه تبدیل کرد، نمیشه کم کرد. توجه کنید دو مقدمه ذکر کرد. مقدمه اول، کل واحد من مذاکره در تعریف اول ذاتی هست. مقدمه دوم، ذاتیات رو نمیشه کم کرد، نمیشه تبدیل کرد، نمیشه زیاد کرد. پس کل واحد از آنچه که در تعریف اول اخذ شده نمیشه کم کرد، نمیشه زیاد کرد، نمیشه تبدیل کرد. خب به ذاتیات، لا یجوز تبدیل ذاتیات هست ولا یجوز زیاده و نقصان فیها، یعنی در ذاتیات هست. خب حالا یه مطلب جدید، آیا این تعریفی که شما کردید همونطور که ادعا کردید حد تامه یا میتواند رسم باشد؟ میفرماید رسم نیست. این تعریف رسم نیست به دو دلیل. دو دلیل رو توجه کنید چطوری ذکر میکنه. دو تا مقدمه یه دو دلیل رو اول میاره، بعد دو مرتبه میره دو تا مقدمه یه دو دلیل رو بار دوم میاره، به طور لفانش نامرتب دو تا دلیل تو هم گره میزنه. من جدا میکنم دو دلیل رو و بعد از عبارت از رو که خواستم بخونم مشخص میشه که این دو دلیل دو دلیله. دلیل اول، این مدعا اینه که این تعریفی که ما کردیم تعریف رسمی نیست، تعریف حدیث. دلیل اینه که رسم از لوازم استفاده میکند، این یه مقدمه، و این تعریفی که ما کردیم از ذاتیات استفاده کرد. نتیجه میگیریم پس این تعریف ما رسمی است. رسم از لوازم استفاده می کند، از ذاتیات استفاده نمی کند، و این تعریفی که ما کردیم از ذاتیات استفاده کرد، پس این تعریف ما رسم نیست. یه دلیل که توجه کنیم دو تا مقدمه داریم. مقدمه اول، رسم از ذاتیات استفاده، بله مقدمه اول اینه که این تعریف ما از ذاتیات استفاده کرد. مقدمه دوم، رسم از ذاتیات استفاده نمی کند، نتیجه پس این تعریف ما رسم نیست. یه مطلب، یه دلیل. دلیل دوم، راسم یعنی کسی که رسم می کند اعتراف می کند که من از خارجیات استفاده می کنم، و کسی که این تعریف را آورده ادعا می کنه که من از خارجیات استفاده نکردم. پس کسی که این تعریف را آورده راسم نیست و این تعریف رسم نیست. تقریبا هر دو دلیل مثل همه، منتها در دلیل اول خود رسم بودن و حد بودن مطرح شد، در دلیل دوم راسم و حد مطرح شد که راسم چنین ادعا دارد و کسی که این تعریف را آورده اون ادعا را ندارد، پس کسی که این تعریف را آورده راسم نیست و تعریفش رسم نیست. میگه فکر میکنم روشن باشه با این توضیحی که بدم، مطلب سخت نیست.
یعنی
صرف
این که ما
این ذاتی
مفهوم
گفتیم
یاد لازم بودن بیرون
رفته. بله این ذاتی مفهومه. اینا که ما این مفرداتی که ذکر کردیم، الحیوان، از ظاهر که المنتصب القامه الباد البشره، اینا ذاتیات مفهوم هست. اگر ما اینا رو به عنوان عارض انسان بگیریم میشه رسم، ذاتی مفهوم بگیریم میشه حد. نسبت به مفهوم اینا ذاتی هست، نسبت به انسان بعضیشون عارض هست. اگر ما اینا رو به لحاظ انسان ملاحظه کنیم میشه خارج از انسان و تعریف میشه رسم. اگر به عنوان این دخیل در مفهوم انسان حساب کنیم میشن ذاتی این مفهوم و تعریف میشه حد. و هازا لیسه به رسمین، این تعریفی که به حسب مفهوم و به حسب عنایت آوردیم رسم نیست، به دو دلیل. دلیل اول لعنهو، یعنی لعن الرسم باللوازم، این مقدمه اول از دلیل اول. و الراسم یعترف ان هذا الاسم لیس لهذه المحمولات، اینم مقدمه اول از دلیل دوم. راسم اعتراف میکند که هذا الاسم، یعنی معرف، یعنی انسان در مثال ما، لیس لهذه المحمولات، اسم نیست برای حیوان زاهک منتصب القامه باد البشره، اسم برای این نیست، اینا خصوصیاتشند، اینا مسماش نیستند. راسم اینطور قبول داره. بل امرن، دلیل مقدمه دوم برای دلیل دومه، بلکه این اسم معرف اسم است لامرن، یعنی برای انسانی که انتقل الذهن از این محمولات، یعنی از زاهک و حیوان و منتصب القامه و باد البشره، الهه به اون امر. اسم است انسان برای امری که ذهن ما از این محمولات به اون امر منتقل میشه. به خلاف الحاد، مقدمه دوم است، مقدمه دوم است برای دلیل اول. رسم به لوازم است، به خلاف الحاد به حسب العنایه فإن الاسم عنده لمجموع هذه المحمولات، اسم در نزد این حاد اسم است برای مجموع هذه المحمولات، یعنی این محمولات همه دخیل در مفهومند، ولی در رسم محمولات همه لوازم اون معرفند. در این حدی که آورده محمولات دخیلند در مفهوم، ولی در رسم اون محمولات دخیل نیستند، خارجند از معرف. البته یه خورده این مقدمه دوم دلیل دوم، دلیل اول با مقدمه دوم دلیل دوم نزدیکه، ولی خب بالاخره برای اینکه دو تا دلیل بشه و همون یه خورده که عرض کردم به همون جوری که عرض کردم با دستکاریش کنیم. نه اشتباه گفتم، بله نه اصلا درسته، تسامحی در عبارت نیست، من اشتباه گفتم. بله امر ینتقل و ذهن الیها بخلاف، خب راسم اعتراف میکند که این اسم، اسم برای این محمولات نیست، بخلاف الحاد به حسب العنایه که اعتراف میکند که اسم دهول مجموع هذه المحمولات. این بخلاف الحاد به حسب العنایه مقدمه دوم برای دلیل دومه. این علتی کل منها ذاتیون به حسب المفهوم مقدمه دوم برای دلیل اوله. دلیل اول این بود لیسه به رسم لعنه باللوازم، ولی این تعریف ما علتی کل منها ذاتیون به حسب المفهوم
به دست میاده.
بله دیگه،
این از مفهوم مقدمه رو به دست میاده.
بله، لعنه رسم به لوازم است، این یک. و این محمولات کل منها ذاتی هم به حسب المفهوم، یعنی لوازم نیستن بلکه ذاتی هن، این دو نتیجه میشه که پس این تعریفی که به این محمولات کردیم تعریف رسمی نیست. دقت کردیم من اول اشتباه تطبیق کردم. این به خلاف الحاد به حسب العنایت آخر، این مقدمه دوم از دلیل دومه. این علتی کل منها ذاتی هم به حسب المفهوم مقدمه دوم برای دلیل اوله. میدونم مقدم ادامه است، ولی ما تفکیکش میخوام بکنیم، میخوام تفکیکش بکنیم. ایشون همه رو از کردن گره زده تو هم دیگه، یعنی یه دلیل حساب کرده. ما اگر بخوام دو دلیل حساب کنیم میتونیم، یعنی میتونیم استنباط کنیم از حرف ایشون دو دلیل رو، ولی ایشون سر تا سر یه دلیل گرفته، سرتاسر یه دلیل گرفته، ولی ما دو دلیل قرارش میدیم. ای بیم نداره اگه تفکیک بکنین دو دلیل قرار بدین که مطلب بهتر روشن میشه. خب بله قیاس برای چارت مقدم ند، این دوتا دوتا هست، پس دوتا قیاس درست میکنیم. فالحد به حسب المفهوم اصح هست مما، یعنی از حد به حسب الحقیقه. چرا؟ چون حد به حسب مفهوم آنچه را که باید اخذ و نخذ کرده، حد به حسب حقیقت نه، یه چیزایی باید اخذ و نخذ نمیتونه بکنه، چون تمام اجزای حقیقتی که نمیشنسه. خب مطلب اخیر این که آیا ما از حد به حسب مفهوم میتونیم استفاده کنیم در علوم؟ بله، استفاده ای که ما از حد به حسب مفهوم میکنیم کمتر از استفاده ای که از حد به حسب حقیقت میکنیم نیست. بر فرض که ما بتوانیم حد به حسب حقیقت داشته باشیم، استفاده حد به حسب مفهوم کمتر از حد به حسب حقیقت نیست. ما در بسیاری از علوم میبینید که ماهیتی رو تعریف مفهومی میکنیم و با همون تعریف مفهومی محمولات رو برش بار میکنیم، مسائل رو تشکیل میدیم بدون اینکه گیر بکنیم. احتیاجی نیست که حتما بریم دنبال حقیقت و حقیقت رو کشف کنیم. بله اگه حد به حسب حقیقت هم بیاریم، میتوانیم محمولات رو مترتب کنیم و میتوانیم مسائل علم رو تشکیل بدیم، ولی احتیاجی به این نداریم، با همون حد مفهومی کارمون انجام میگیره. پس حد مفهومی استفادهش در علوم کمتر از حد حقیقی نیست. وقد ینتفع به، یعنی به حد مفهومی نفع تامی که نزدیک است به نفعی که نزدیک است به ما هو به حسب الحقیقه، یعنی به حدی که به حسب حقیقته. در اینجا میگه نزدیک است منفعتش به منفعت حد تام به حسب الحقیقه، در عنوان میگفت کم نمیاره، در عنوان میگفت تعریف مفهومی حد مفهومی استفادهش لا یقصرو کم نمی آورد عن الذی، یعنی عن الحد الذی به حسب الماهیت و الحقیقه. و هذا معنا کلامی فی المطارحات، اینی که الان ما توضیح دادیم از لا یخفا عن هذه السوء و انما هی فی الحد به حسب الحقیقه، این نصف صفحه که گفتیم، اینا مطالبی است که از کلام خود ایشون در مطارحات به دست می آمد. ما از مطارحات آوردیم اینجا اضافه کردیم، بعد چون اضافه کردیم تو عنوان فصل هم خودمون آوردیم، مثلا که در عنوان فصل نبود، ما تو عنوان فصل این مطلب رو آوردیم، خودمون هم در زمین فصل این مطلب رو تفصیل دادیم، ولی تفصیلمون عنوانمون همه رو از همون مطارحات خود شیخ گرفتیم. هذا آخر کلامه فی ما یتعلق به تصورات و اکتساب تصورات بالقول شارح المسمى بالترکیب التقلیدی المنقسم الى الحد و الرسم و المثال، تا آخر که ان شاء الله میفته.